پس باید استغفار بکنید. حالا استغفار رو چجوری بکنه؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اگه از آیه الکرسی رو فهمیدی این جمله رو هم می‌فهمی. و اتوب الی. اون جایی که می‌خوای بری دنبال رزق و روزی، اون جایی که می‌خوای کار بکنی، همون جاست که باید توبه کنی. باید برگردی به سوی خدا. اون جایی که الله رو نمی‌بینی، خودت رو می‌بینی. اون جایی که زیبایی و جمال خودت برات موضوعیت پیدا می‌کنه، گفتی مرکب جمال دیگه. اون جایی که خودت برای خودت موضوعیت پیدا میکنی، یا رنج و تلاش خودت برات موضوعیت پیدا میکنه، یا سواد و دانش و مهارتت برات موضوعیت پیدا میکنه، یا خلاصه شخصیت اجتماعی تو شغلت برات موضوعیت پیدا میکنه، اونجا اگه الله رو نمیبینی، اونجا باید استغفار کنی. اونجا باید برگردی به سوی خدا. وقتی اونجا برگردی به سوی خدا، روزی برات میریزه. طبیعتاً تلاش هم باید بکنی، اما تلاش تو دیگه وقتی استغفار کرده باشی از این بابت نمی‌کنی که من دارم تلاش میکنم روزی به دست بیارم. از این بابت تلاش میکنی که خب اون خدایی که من به درگاهش استغفار میکنم، همون جوری که دستور داده نماز بخون، دستور داده تلاش هم بکن. من فقط دارم عبادتمو میکنم، وظیفه‌مو انجام میدم، با این کار ببین چه جوری او به سر و پای من روزی روان میکنه و منو غرق میکنه در نعمتهای خودش. بعد میگه اگر اینو بگه و بگه که اللهم اغفر لی ذنوبی، خدای گناهان منو ببخش، خدای دنبال روزی هستم، راهش اینه که من گناهامو مرزیده بشه. در قصه یونس براتون گفتم دیگه، قصه یونس اینو میگه که شما اگر فهمیدی نقایص وجودی خودت رو و برای نقایص وجودی به خدا پناه آوردی، اون وقت دعات مستجابه. مگه دنبال روزی رفتن یک ورژنی از دعا نیست؟ شما دعا میکنید چیزی به دست بیاری دیگه. اگه وقتی دنبال روزی میری، این چیزی رو که میخوای به دست بیاری از خدا نمیخوای بگیری، اصلا به کلی ولمعتلی، اصلا توحید نفهمیدی هنوز. واسه همین گفت بگو لا اله الا هو. اما اگر این روزی که میخوای به دست بیاری، در واقع میدونی که از خدا باید طلب بکنی، خدا باید بهت بده، پس طلب رزق در حقیقت یک نوع دعا کردنه. خب قصه یونس، نماز قفیله به ما فهموند که دعا چجوری مستجاب میشه. دعای یونس زمانی مستجاب شد که گفت سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا انت. اینو که فهمید فاستجبنا له، استجابتش کرد، جوابشو دادیم. و نجیناه من الغم. و این فقط قصه یونس نیست، ما همه مؤمنین رو اینجوریا استجابت میکنیم. و کذالک ننجل مؤمنین. فقط برای یونس یا انبیا اینطور نبود، اصلا استجابت مکانیزمش همینه. همه مؤمنان رو وقتی ما استجابت میکنیم همینجوریه. حالا ممکنه از این آیه فهمید استجابت کافران ممکنه یه مکانیزم دیگه ای داشته باشه، چون خدا کافران هم استجابت میکنه گاهی. بالاخره همین که به یک کافر شربت آبی میده، داره نیاز و طلب وجودی او رو بهش استجابت میکنه دیگه. همین که با رحمانیت خودش او رو خلق کرده، داره یه استجابتی برای او میکنه. این آیه رو خیلی بخوایم زیق و تنگ بفهمیم، میگیم این آیه داره مکانیزم استجابت برای مؤمنان رو توضیح میده. حالا کافران رو، شما بالاخره جز مؤمنانید یا کافران، تکلیفتون رو معلوم کنید. مکانیزم استجابت برای مؤمنان و در نتیجه مکانیزم طلب رزق برای مؤمنان اینه: سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا انت. اینه مکانیزم. اینجوری اون وقت فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اینجوری است که ما اجابت میکنیم مؤمنان. پس این آیه داره میگه که خیلی خوب، سوار ماشینت شدی، بری رزق و روزی کسب کنی، کاری بکنی، کار مهمی انجام بدی تو زندگی، راهش استغفاره. اینو بفهم. این معنیش نیست که خب حالا استغفار میکنم بعد دیگه از ماشین پیاده میشم میرم میخوابم. ما چنین حرفی زدیم؟ نه، اطاعت میکنی حرف او رو. او گفته خب حالا برو تلاش کن، تلاشت هم فکر نکن که تو کاری هستی، تو به دستور من که گفتم تلاش کن گوش میکنی، منم به تو رزق میدم و از اون جایی هم میدم که حسابشو نمیکنی، اون جایی که حساب میکنی که به همه میدم، اون که عددی نیست. و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتوکل علی الله، شما بودید گفتی توکل کی بود داشت میگفت، و من یتوکل علی الله، اونی که به خدا توکل کنه، فهو حسبه، خدا بسشه دیگه، دیگه نگران کدوم تکیگاهه. خب وقتی گفت که خدایا گناهان منو ببخش، حالا اینم یه جمله کلیدیه، انه لا یغفر الذنوب الا انت، غیر از تو هم کسی نیست که من برم پیشش بگم گناهانو ببخش. یعنی خدایا من یک مشکلات و یک بدبختیایی دارم، یک نیازهایی دارم، یک ناتوانیهایی دارم، تنها راه رفع این ناتوانی ها و تنها راه رسیدن من به آرزوهام و تنها راه کمالات من و تنها راه من و تنها کس من و تنها چیز من تویی، من چیزی غیر از تو ندارم. اللهم اغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. بعد پیامبر فرموده ای علی وقتی این جمله رو بگی، آیت الکرسی رو بخونه موقعی که سوار مرکبش میشه، اون وقت امکان نداره کسی این کارو بکنه الا قال السید الکریم. اون وقت سید کریم خدا رو اینجا به آقای کریم نام میده، اون آقای بزرگوار، اون آقای خیلی بزرگوار، اون سید الکریم میگه یا ملائکتی. خب ملائکه چی کارن در این عالم؟ ملائکه مجاری اداره و اتفاقات امورن دیگه، یعنی اون رزق و روزی، اون چیزایی که میبینی دست ملائکه است. اگه نگاه باطنیت رو باز بکنی، اگه نگاه تو که در سوره طه بارها در این باره صحبت کردیم، نگاه تو باز کنی به حقیقت درون این هستی، ملائکه یعنی اون کسانی که امور عالم به دست اونهاست. واسه همین گفتن یک ملائکه، یک ملکی ملک رزق، یکی ملک مرگ و زندگی، یکی ملک چیه، یکی بله. اینا دنیا رو اگه باطنش رو ببینید، در بطن این حقایق مادی که شما میبینید این واقعیت ها نهفته. اگر ببینید، حالا این جوک هم بگم، اول سالیه بخندید، مشهوره که وقتی شهید عماد مغنی از دنیا رفت، شهید شد، میگفتند بچه های لبنان، بچه های حزب الله بین خودشون یک لطیفه ای داشتن، میگفتند از فردا وضعیت دنیا عوض میشه، شب روز میشه، روز شب میشه، موقعی که باید بارون بیاد اتفاق دیگه میفته، ولی همه چی منظم. علتش هم این بود که عماد مغنیه عادت داشت دائما افراد زیر دست خودش رو پستاشون رو عوض میکرد، برای اینکه لو نرن توسط اسرائیلیا. دائما میگفت تو حالا وظیفت این باشه، از این به بعد تو این کارو بکن، اون این کارو بکنه، که اسرائیلیا از روی نحوه عمل کرده اینا نتونن شناساییشون بکنن. واقعا دیوونه کرده بود اسرائیلی ها رو. بد ضربه به ما زدن با شهادت عماد مغنی. بعد گفتن حالا که عماد مغنی شهید شده رفته، قاعدتا پست همه ملائکه رو عوض میکنه. اسرافیل از این به بعد تو این کارو بکن، جبرائیل تو این کارو بکن، اسرائیل تو دیگه نقبل بوری بوری کار دیگه بکن، اسرائیلی ها گیج بشن، اسرائیل ها انتظار دارن اسرائیل بیاد قبض روحشون بکنه، حالا ما اسرافیل رو میفرستیم قبض روحشون بکنه تا بفهمن با کی طرفن. مثلا این لطیفه بینشون بود که بعد از شهادت عماد مغنی عوض میشه وظیفه ملائکه. غرض ملائکه هستن که عالم رو اداره میکنن. خدا به ملائکهش میگه یا ملائکتی عبدی. حالا این عبد، این عبد خداست، کسی که اینجوری به زندگی نگاه میکنه، عبدی یعلمو انه لا یغفر الذنوب غیری، بنده من فهمید که مشکلات جز به دست من برطرف نمیشه، گناهان جز توسط من آمرزیده نمیشه. اینو فهمید بنده من، بنده من حالا اینو دونه، همینو باید میدونست. عبدی یعلمو انه لا یغفر الذنوب غیری فاشهدو، شهادت بدید، انی قد غفرت له ذنوبه، شهادت بده، شما شاهد باشید که من حتما حتما گناهان شما آمرزیدم. خب گناهانش که آمرزیده بشه، دعاش مستجاب میشه، دعاش که مستجاب بشه رزق و روزیش هم میاد. غیر از اینه خب این عیدی من به شما بود که صبح به صبح آیت الکرسی رو فراموش نکن. سر کلاس درس که میدید درس بدید، قبلش آیت الکرسی رو فراموش نکنید. از خودتون که خوشتون اومد آیت الکرسی رو فراموش نکنید. کار مهمی که تو این دنیا کردید آیت الکرسی رو فراموش نکنید. گرهی که باز کرد آیت الکرسی رو فراموش نکنید. مشکلاتی اگر داشتید آیت الکرسی رو فراموش نکنید. گرفتاری اگر داشتید آیت الکرسی رو فراموش نکنید. و اگر روزی روزگاری ناچار شدید کودکتون رو به بغل بگیرید و از قطار بیرون بپرید، آیت الکرسی رو فراموش نکنید. این عیدی من به شما باشه، عیدی که به خاطرش پیامبر خندید، عیدی که به خاطرش امیرالمومنین خندید، عیدی که به خاطرش اسبق ابن نبات خندید. شما هم با این عیدی بخندید و به دیگران بیاموزید تا اونها هم به زندگی لبخند بزنند. خیلی خوب، این پایان حدیث. عیدی دوم من به شما اینه که کلاس رو بیش از این ادامه نمیدم، ولی اختار میکنم 3:45 کلاس به رسمیت رسید. دیگه شبم نیست، تاریکم نمیشه، هیچ دلیلی برای ترحم وجود نداره ها؟ هیچ دلیلی برای ترحم وجود نداره. هیچ دلیلی برای ترحم وجود نداره. کلاس رو دیر شروع کنید، من دیر تموم میکنم. گفته باشم چه معنی داره من نشستم اونم پایین هی منتظرم تازه آقایون یکی یکی از راه میرسن؟ گفت سالی که نکوس از بهارش پیدا. حالا من که فهمیدم با شما باید چجوری رفتار کنم. بعدم از حالا گفته باشم زیادی دیر شروع کنیم که اصلا تعطیل میکنم، طبق روالی که داریم به موقع به نصاب نرسه که اصلا تعطیل میکنم. به موقع هم یعنی یک کمی هم دیر شروع کنید من دیر تموم میکنم، یعنی ممکنه دیر تموم کنم. میدونید که علامه در المیزان میفرمایند اونجایی که خدا وعده مغفرت میده حتما عمل میکنه، اونجایی که وعده عذاب میده معمولا میگه دست خودمه. و این قاعده تربیته. در تربیت شما اونجایی که وعده نیک به کسی میدید حتما باید بهش عمل کنید، ولی اونجایی که وعده تنبیه میدید باید ببینید الان حالا تنبیه به درد میخوره، جواب میده یا نمیده. ما خدا نیستیم ولی بنده گناهکار اوییم، دارم عرض میکنم دست خودمه و احتمال زیاد بدید که واقعا این کارو بکنیم. بیاید آقا به موقع بیاید کلاس رو برگزار کنیم دیگه. خب به عنوان پایان این جلسه از درس من اجازه میخوام که شعر هم نخونم دیگه، امروز زودتر برید به هر جایی که میخواید برسید. انشالله از جلسه آینده 3:30 همینجا کلاسمون رو آغاز میکنیم. خواهرانم برادرانم، پایان این مباحث هستیم، واقعا پایانش هستیم. با هم باشید و با من باشید تا این بحثا رو به پایان ببریم. بدانید در روزگار سختی زندگی میکنیم. این دو سه جمله منو گوش کنید. آدم های دنیا زده تمام اطراف ما رو پر کردند و ما حالا از این موضوع حتی تعجب هم نمی کنیم. حتی تعجب هم نمی کنیم. آدم های دنیا زده همه اطراف ما رو پر کردند. آدم های دنیا زده نماز خون هم در اطراف ما بسیار زیادند و ما حالا دیگه حتی تعجب هم نمی کنیم. چون قصه بنی اسرائیل رو خوب خوندیم، چون ماجرای سامری رو خوب درش تأمل کردیم. فقط باید مراقب باشیم این دنیا زده ها ما رو با خودشون به دنیا زدگی نبرند. بچه ها، خواهرانم، برادرانم، اولین جلسه درسمون در بهار 93 است. بذارید این جمله رو بگم. مراقب خودتون باشید، زرق و برق دنیا ما رو با خودش نبره. گول ارزش ها و آرمان های آدم های دنیا زده رو نخورید. ذالک مبلغهم من العلم، اینا همینقدر میفهمن. شما فهمتون رو برید بالا. خواهرانم، برادرانم، به خدا فرشته ها تو این دنیا هستن. شما پاک زندگی کنید تا از اونها فرشته تر بشید. ولی حالا از این موضوع هم عبور کنیم، چشمتون رو به روی وجود فرشته ها نبندید. مردم دنیا زده این چیزها رو نمی بینن، اینا نمی فهمن. من درس جلسه بعدو بگم چیه. همین در دنباله آیات سوره طه من میخوام درباره بحث صبر رو دیگه به پایان ببرم، صبر و مقاومت رو، و بعد بریم رو بقیه این آیات خیلی کلیدی سوره طه رو بگیم. اونجا که بحث صبر و مقاومت من جلسه بعد خواهم گفت، با شما این موضوع رو باز خواهم کرد. به زندگی پیغمبران نگاه کنید. شما باید مثل پیغمبرا زندگی کنید. خودتون رو دست کم نگیرید یه وقت. حرف این آدم های دنیا زده رو گوش ندید. بذارید برای اولین بار اینجوری حرف بزنم و شعار بدم. خواهرانم، برادرانم، دوستانم، عزیزانم، با شما، تو رو خدا به حرف من گوش بدید. دست همو بگیرید تا از میان خودتون یاران امام عصر رو تربیت کنید. آقایون، با شما، با تک تک شما، با همتون. من درسته خیلی گناهکارم، شما کمکم کنید که استغفار کنم و شایسته دعاهای خاص امام عصر بشم. سرتون گرم نکنید بی خود. زندگی فقط نماز است، اینو گفتم. دارید نماز میخونید. سرتون بی خود گرم نکنید به چیزی. زندگیتون اونجور کنید که باید. یکی از شما با ده ها و صد ها نفر از کسانی که مثل شما عمق و فقه و فهم ندارن نسبت به زندگی برابری میکنه. راهتون رو محکم پیش برید. زرق و برق دنیا نگیرتتون. گرید و پول و شغل و نگیرتتون. شما یه خدایی دارید که از همه ثروتمندتره. و من حیث لا یحتسب، من حیث لا تحتسبون، بهتون روزی میرسونه. گول این ظواهر رو نخورید. گول میز، گول کتشلوار، گول ماشین، گول احترام، گول سفر فلان، گول قدرت، گول این چیزها رو نخورید و دست همو بگیرید که هیچ کدوم گول این چیزها رو نخورید. انشالله که سال خوبی داشته باشید. کسی اگه دیوان حافظ داره با خودش به من بده، یه غزل از حافظ بخونیم و تموم کنیم. دایی دکتر به به عالیه، به به به. خب میخواید با هم نیت کنیم؟ صفحه 202 یادتون نره، یه کاغذ لاش بود، من در رو بردم. بیا 202. خب نیت کنیم؟ کسی میخواد نیت کنه؟ یا نیت جمعی بکنیم ها؟ یالا میخواییم بریم خونم. نه بابا، اجازه بدید همه با هم برای حضرت حافظ فاتحه‌ای بخوانیم و ازش بخوایم که در آغاز سال 93 برای جمع ما و برای کلاس ما سخنی بگه. این سخن رو انشالله عیدی او باشه به ما تا سال پربرکتی در جلسات حلقه درسمون داشته باشیم. یک سوره حمد خوب همه بخونید با توجه به معنیش، یکمی سعی کنید معنیش رو توجه کنید. حافظ خیلی بزرگواره، خیلی خوشحال خواهد شد از این سوره حمدی که تو دلتون براش میخونید. بعدم نیتمونم اینه که انشالله ایشون برامون حرف بزنه و من هم این غزل رو برای شما میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. آدم نمیدونه کدومشو بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن. بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را، چون شیشه های دیده ما پرگلاب کن. ایام گل چو عمر برفتن شتاب کرد، ساقی به دور باده گلگون شتاب کن. بکشا به شیوه نرگس پرخواب مست را، وز رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن. بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر، بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن. زانجا که رسم و عادت عاشق کشی توست، با دشمنان قدح کشو با ما عتاب کن. همچون حباب دیده به روی قدح گشای، وین خانه را اساس قیاس از حباب کن. حافظ وصال می طلبد از ره دعا، یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. کار ثواب باده پرستیست حافظا، برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن. ولی اصل شعری که اومده بود این بود، اصل غزل این بود دیگه، خودتون بفهمید معنیش چیه. اولین غزلی که اومده بود این بود: ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن. در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر، در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن. ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی، سروی نخواست چون قدمت چون قدت از جویبار حسن. خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن. از دام زلف و دانه خال تو در جهان، یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن. دائم به لطف دایه طبع از میان جان، می پرورد به ناز تو را در کنار حسن. گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است، کاب حیات می خورد از جویبار حسن. حافظ طمع برید که بیند نظیر تو، دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن. اگه نظر منو میخواید، حافظ داره میگه شما خیلی بچه های خوبی هستید، هیچ کس مثل شما و به خوبی و حسن شما وجود نداره. از ره دعا طلب استجابت بکنید و کار ثواب باده پرستی است، برخیزید و عزم جزم به کار ثواب بکنید. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.